بندگان به سوی علم برن، بندگان از جهل در بیان. خب حالا سوال میکنیم توی این قضایای اتفاقات کربلا امام حسین رو چه نکاتی دست میذارن؟ امام حسین روی چه مسائلی تکیه دارن؟ ما باید دست بگیم از تاریخ دیگه. من چون این نکتهی که فرمودی در مورد ارتباط و فرزند و این مطالب بیان کردی، من یه داستانی رو میخوام براتون عرض کنم. میخوام بگم که ما تمام موضوعاتی که در مورد آشنا مطرح میکنیم باید باعث تغییر بشه. این دهه بعضی از بزرگان گفتن دهه تغییر و تحوله. چرا؟ بیان کردن حر رو نگاه کنید، اول مقابل امام حسین، اما آخر از نزدیک عاشورا، روز عاشورا اومد تو سپاه امام حسین. بودن که پس میشه تو دهم تغییر کرد، پس اینجا اگه توسل کنیم میتونیم تغییر کنیم. اما چجوری باید تغییر کنیم؟ باید مطالعه کنیم، مباحث علمی رو توجیه بشیم تا بتونیم تغییر کنیم. حالا نکته که میخوام بگم چیه؟ گفتیم مراسمات، موضوعات باید باعث بشه که ما از جهل در بیاییم. حاج اسماعیل آقای دولابی که یکی از عرفا بودن توی همین تهران زندگی میکردن، ایشون یک داستانی رو نقل کردن در کتاب، یکی از کتب من خوندم. ایشون فرموده بودن که یک شیخ حسین نامی بوده در کربلا، ایشون از علما بودن روحانی، شب تو خوابیده بودن، تو عالم خواب میبینن که یه جوانی وارد حرم امام حسین شدن. وقتی وارد حرم امام حسین شدند، دیدن که این جوان صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. اون شیخ بیان میکنه من دیدم امام حسین از زری خارج شد و ما داریم دیگه که اینها زنده هن، اهل بیت ما زنده هن. حالا اگر ما نمیبینیم اون یک مسئله دیگه، ما در همین اذن دخولم داریم که شما ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید. گفت دیدم که امام حسین زری خارج شد، جواب سلام اون جوان رو داد. بعد امام حسین به اون جوان یه لبخندی زد که نگاه کردم دیدم جوانم یه لبخندی زد، یه لبخند رضایت امام حسین به اون جوانه زدن و اون جوانم بلافاصله بعد از لبخند امام حسین لبخند رو لبانش داشتن. یه تعجب کردن، از خواب پریدم، گفتم خدا این خواب به من چه ربطی داشت، چه موضوعی داشت؟ گفت بچی توجه نکردم. گفت فرداش تو حرم روبروی زری امام حسین نشسته بودم، دیدم که یه جوانی وارد حرم امام حسین شد. دیدم همون جوانی که در عالم رؤیا دیدم. گفت وارد حرم شد، دیدم که دست گذاشت به سینه‌اش، همون حالاتی که تو خواب دیدم. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. زری رو نگاه کردم هیچ چیزی ندیدم. نگاه کردم بعدش به جوان، دیدم جوانه بعد از سلام یه لبخند خوشحالی لبانش نشست. دیدم داره میره از حرم بیرون، دویدم و رسیدم به اون جوان. گفتم که این قضیه سلام و لبخند بعد از سلام چیه؟ گفت آقا شما چی کار دارید؟ یه موضوعی بوده شخصیه. گفتم آقا برای من بگو. گفت آقا به شما ربطی نداره، اصرار نکنم، این موضوع شخصی برای شما نمیگم. تا این دیدم که نمیگه، گفتم آقا من دیشب همچین خوابی دیدم، دیدم امام حسین خارج شد از دری به شما سلام داد، جواب سلام شما رو داد و اون اتفاقاتی که تو خواب دیده بود. جوونه گفت حالا که خواب دیدینو براتون میگم. گفت من حوالی کربلا منزل داشتم و شبهای جمعه هنوزم رسمه دیگه، مثلا اربعینگی پیاده روی میکنن میان کربلا، شبهای جمعه مردم پیاده روی میکنن میان، که هنوزم این اتفاق هست که از قدیم علما شبهای جمعه از مثلا نجف این راه میافتادن میامدن کربلا. برای اینکه که من شبهای جمعه گفت میامدن کربلا، گفت یه پدر مادر سنبالایی داشتن، پیری داشتن، یه حیوان چارپایی هم داشتم. یه هفته پدرم رو سوار این چارپا میکردم، پنجشنبه یه هفته مادرم رو سوار میکردم، خودم هم به احترام اونا پیاده میومدم و پا برهنه میومدم وارد حرم میشدم. یه هفته که نوبت پدرم بود، پدرم رو سوار اون چارپا کردم چون نای راه رفتن نداشتم، گفت سوارش کردم و اومدم که برم. دیدم مادرم صدا میزنه، رفتم داخل، دیدم مادرم داره گریه میکنه. گفتم چیه مادر، چه گریه میکنی؟ گفتش که منو ببر حرم، من میترسم هفته بعد زنده نباشم. گفت اشاره کردم که با این هفته نوبت پدره، اون دلش میگیره اگه تو رو بخوام ببرم. گفت بچه من نمیتونم، منم باید ببری. گفتیدم کاری نمیتونم بکنم و دستور پدر مادرم چیه؟ متاع خود انجام بدم. گفتن که چیکار کردم؟ گفتش که پدر سوار اون چهارپا، من مادر رو کول کردم، بستم به کمرم مادرمو و همون حالا خودم ما میگیم خلاصه کول کردن، کول کردم. گفت با یه سختی عجیبی خودمون رو رسوندیم به حرم امام حسین. گفت رسیدم به حرم امام حسین، وارد حرم که شدم مادرم رو دوشم بود، سلام آوردم بالا، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت یکی دفعه دیدم وجود مقدس ابی عبدالله از دری خارج شد، جواب سلام من داد و به خاطر اینکه من احترام کردم پدر و مادرم و اون با اون حالت وارد حرم شدم، ابی عبدالله یک لبخندی به من زدن، یعنی که آفرین، تایید کردن. گفت به برکت اون کارم هر دفعه وارد حرم امام حسین میشم اون اتفاق برام تکرار میشه و آقا از اون روز به بعد اینطوری جواب سلام، فقط به خاطر اون احترامی که پدر مادر کردم. خب این دین ماست، یعنی گفتیم چی؟ گفتیم جانش رو داد جهل ادیان مردم علم پیدا کنن. بله امام حسین تأکیدش روی تغییر رفتاره، برای همین من بعضی ما تو منبر خودم عرض میکردم به دوستان، میگفتم آقا میخواید خنده امام حسین رو به دست بیارید؟ میخواید لبخند امام حسین رو بگیرید؟ بله. همین گفتم بله. گفتم برید دست پدر مادرتون رو ببوسید بر اساس این سند. حالا در مورد حضرت علی اکبر و ارتباطش با امام حسین، ببینید حضرات معصومه این دیگه الگو، این وقتی امام حسین تاکید داره روی موضوع الگوشون حضرات معصومین دیگه، اوج این رفتارها توی حضرات معصومینه. و حضرت علی اکبر اومدن اذن بگیرن، ببینید این دیگه لطافت توی این روزها وجود داره، آدم این لطافت انسان رو بیچاره میکنه، آدم رو به قصه میداره. اومدن اذن بگیرن، امام حسین اشاره کردن که فرزندم برو با اهل و عیال خداحافظی کن. شیخ مطهری فهمان که تو مقاتل هم نوشته جمعیت دادن این زن و بچه اومدن، خیلی وضعیت خلاصه غمگینی شد، خیلی گریه کردن. دستور پدر بود سریع اطاعت کرد، گفت باشه پدر. من گفت بابا الان اگه من برم اینا میریزن برم. پدر دستور داد، گفت چشم. حالا این امر پدر در یه جایی هم داریم خیلی زیباست که امام حسین یک لحظه خواب رفته بودند، بعد گفتن انا لله و انا الیه راجعون، بیدار شده بودن. بعد گفتم پدر چی شده؟ گفت همچین اتفاق میفته. بعد از علی اکبر بنگه ما حقیم، همونن حقیم. گفت بس چه ترسی داریم از مرگ؟ اگه حقیم ما استقبال میکنیم از مرگ. حالا بیام این بر ببینید، میخوایم ما در این که روزه هست اما توش درس هم هست، این که علاقه پدر به فرزند و فرزند پدر، ببینید تو اوج این علاقه رو نگاه کنید. مخصوصا ما فکر میکنیم مثلا امام حسین شاید مثلا نسبت به بچه ها رفتن مثلا جنگیدن، شاید انقدر مثلا امام حسین لطیف، اتفاقا کسی که ایمان داره، کسی که مؤمنه خیلی لطیفه. این که تو اوج لطافت این فرزند رو خدای متعال وارد اون معرکه کرد، به شهادت رسید، این برای امام حسین سخت‌ترین امتحان است. چی بود؟ اومد اجازه گرفت از امام حسین از علی اکبر. ببینید همه ما باید اینطوری باشیم. میگه من داشتم زندگی نامه آیت الله کشمیری میخوندم، میخوام توضیح بدم یک میدونی، بعد برسیم به اون نقطه که میخوام از علی اکبر بگم. با میگفتن تماس گرفتم با آیت الله کشمیری که آقا بچه‌تون تو مدرسه خلاص اذیت میکنه ما رو. گفت آیت الله رفت تو مدرسه، بعد ناظم بهش گفت آقا این پسرتون رو دعوا کنید، خلاصه یه خورده شیطونی میکنه. میگن آقای کشمیری به بچهش این نگاه کرد، بعد بغض کرد، به ناظم گفت من میرم بیرون شما دعواش کنید، من نمیتونم بچه‌مو دعوا کنم.
بله
این تربیت یافته ها اون مکتب امام حسین همچین انسان هایی هست. حالا اگر مثل منی با فرزندم بد برخورد میکنم، من باید فردا قیامت پاسخگو باشم، من خراب کردم دینو. اینجا بیان کردن تا اجازه گرفت، میخواد شما فرمودید این ارتباطه، میخوام این ارتباطه رو براتون بگم. اجازه گرفت از پدر که بره امام حسین، بعد میگن که اجازه دادن، بلافاصله این مکس نکردن دمون از علی اکبر، اجازه دادن. اما راوی میگه من دیدم وقتی از علی اکبر داشت میرفت طرف میدان، دیدم امام حسین ناخودآگاه پشت جوانش راه افتاد.
بله
راه افتاد، دیدن هی دست به محاسن میکشه، هی دست رو دست میزنه، انگار که جانش داره میره طرف میدان. ببین این اونس پدر رو پسره، نگاه کنیم، ما باید همه اون این باشیم، ما حساب فرزندانمون. انقدر این فشار آورد به امام حسین که امام حسین اومد بالای بلندی صدا زد آی عمر سعد، خدا نسل تو منقطع کنه. ببین چه عزیزی داره میره طرف میدان. بعد اونجا اون جمله معروف هم فهمیدن که اشبه الناس خلقن خلقن منطقن، شبیه ترین فرد به پیامبرم رو دارم میفرستم میدان.
خیلی خیلی متشکرم ما جای دهمان استفاده کردیم. انشالله که موفق و معید باشید.
زنده باشید. شما دعا بفرمایید. من از شنوندگانم التماس دعا دارم. خواسته میگن دعا در حق همدیگه مستجاب. دعا کنید که انشالله جمعی حوائجون برادر خیر بشه و انشالله خدای متعال لطف کنن این ویروس منحوس از کشور رو از کل جهان دور بشه. خدا همه مریضا رو شفای عاجل عنایت بفرمایید.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم. التماس دعا. خدا نگهدار.
زنده باشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
سرشار عطر خدا بود آن مرد میدان و آتش، دردانه کبریا بود آن مرد میدان و آتش، رویده از بستر خون باقی پر از لاله سرخ، روح بلند وفا بود آن مرد میدان و آتش. دستی به دست خطر داد آن روح آیین سیما، دریای بی انتها بود آن مرد میدان و آتش. پیوسته بر شانه می برد سنگینی بار توحید، در فکر فردای ما بود آن مرد میدان و آتش. وقتی که گلغنچه ها باز تاراج باد خزان شد، ای دل دریغا کجا بود آن مرد میدان و آتش.
بگم عجب سفاقی دار هی در بگم چه بادگاهی دار هی باد نجم عجب سفاقی دار هی در بگم چشمت خیل و دیگمی است دستت عبل و رفی است به سبه پیپار بار زن فوارت آتشی است تکبیرت پر تنیر است
سلام بر لبهای تشنهی که آتش خود را هیچ وقت آشکار نساخت مگر بر روی لبهای علی اکبر. سلام بر بدنهایی که از شوق دیدار خدا قطع قطع شدند. سلام بر اجساد مطهری که عریان شدند تا لباس بهشتی برتن کنند. سلام بر خونهایی که جاری شدند تا درخت اسلام پا بگیرد و سلام بر سرهای بلند شده بر نیزه‌ای که می‌خواستند به عالمیان عشق بازی را نشان دهند. ما همچنان در خدمتون هستیم با ادامه شرح شیدایی و دوست و همکار بسیار عزیز و ارجمندم شهاب دارابیان هم که اینجا. سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما استاد خضرایی و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که صدای ما را از هر کجای ایران عزیز که میشنون صحیح و سلامت باشن. ایام رو هم به شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم جناب داروبیان عزیز. ما هر شب در بخش مصرع سبز گفتگوی شما رو با یکی از شاعران آینی و معاصر و همروزگارمون میشنویم. امشب هم منتظریم تا این گفتگو رو بشنویم و بهره ببریم.
در خدمتون هستم.
صدایش سنگ ها را نرم می کرد، دل افسردگان را گرم می کرد. زنی در پیش مردی خطبه می خواند که مرد از مرد بودن شرم می کرد.
رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهن از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کند.
محرم در خانم زینب عذاب شد، محرم در خانم زینب عذاب شد، زی سسلی حسینم کربلا شد.
مصرع سبز.
ساعت 22:52 دقیقه است. با برنامه شرح شیدایی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و رسیدیم به بخش مصرع سبز، بخشی که ما هر شب صحبت میکنیم در اون در رابطه با یکی از رسانه‌های مهم ادبیات عاشورایی، یعنی شعر عاشورایی. در برنامه امشب در خدمت یکی از شاعران، مترجمان و پژوهشگران خوب کشورمون هستیم، پژوهشگری که چند شب پیش هم با ایشون صحبت کردیم در رابطه با شعر عاشورایی در زبان عربی و در زبان فارسی. امشب در خدمت جناب آقای اصغر علی کرمی هستیم. آقای علی کرمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام از خواهد از شما جناب دارمی.
بزرگواری ارادت
تسکیت دارم
همچنین
صحبت شبهای از خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
سپاس گذارم. آیه علی کرمی، ما در شبهای گذشته صحبت کردیم در رابطه با شعر عاشورایی و شما هم یه اشاره داشتید به اتفاقاتی که افتاده، از کسایی گفتید و بحث قرن چهارم، اتفاقاتی که در شعر و ادبیات فارسی و عرب افتاده. اما امشب بخوایم به این موضوع مهم بپردازیم و این بحث رو مطرح کنیم که شعر فارسی در زمینه شعر عاشورایی آیا متأثر از شعر عربی است یا نه، اصلا پیشروتره؟
بله، بسیار نکته به جایی رو اشاره فرمودید. در باب اینکه شعر فارسی متأثر از شعر عربی است، خب شکی درش نیست. به هر حال عروضی که داره مقتبس از عروض عربیه، قالب‌های شعریمون تا حد زیادی مقتبس از قالب‌های شعر عربیه و به هر حال یک فاصله زبانی 400 سال حدوداً برای خلق اولین قصیده رسمی عربی تا قصیده رسمی فارسی هست. یعنی ما اگه مثلا امرالقیس رو در نظر بگیریم، حدود ساعت فاصله مثلا حدود 400 سال با رودکی فاصله داره.
بله.
اما در شعر عاشورایی اگر خاطرتون باشه، از قرن چهارم که شروع کردیم،
درست
گفتیم که کسایی یکی رویکردهایی در قصیدهش هست که اینها کاملا منوط به خودشه، مثل مثلا طلب گریه کردن، مثل اینکه من تا ابد عزادار و نوحه خان خواهم بود، که اینها کاملا برداشتهایی هستش مربوط به سطح و زبان خود این کسایی. در واقع در شعر عاشورایی با طلوع سیاسی و کاملا گفتگو محورش در زبان عربی یا همسنخیتی نداره، چون عرض کردم در عربی اولش بیشتر یک ابزار برای تأیید نظر جماهیر، یعنی میخواد بگن ما آقا ما حق داشتیم. ما مثلا شعر یزید رو براتون مثال زدم که لیت اشیاخی به بدران شهدو، که ای کاش بودن پدران ما که در جنگ بدر کشته شدن، میدیدن که ما الان که خونی رو پس گرفتیم.
بله.
و در یعنی در واقع برای تأیید سیاسی. اما در زبان فارسی شعر عاشورایی بیشتر شکل گیریش برای عزا و نوحه است در ابتدا. بعد هم میبینیم که خیلی دستمایه یعنی جریان‌های حاکمه نمیشه، بیشتر دستمایه جریان‌های فکری میشه.
دقیقاً.
مثلا ما وقتی از صنایع یاد میکنیم، میگیم که یک شعر خیلی معروفی داره که داستان پسر هند مگر نشنیدی، که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید. پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید، پسر او حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او به ناحق سر اولاد پیامبر ببرید، بر چنین قوم چرا ناله و نفرین نکنم، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. ببینید این در واقع در پاسخ به تفکر مرجع است که میان بگن آقا مگه ما خبر داشتیم که یزید مثلا آخر عمرش توبه نکرده، مگه ما اصلا میخوان توجیه کنن روی کرده مثلا آل امیه رو. این میبینید یک جریان فکری و اندیشه‌ای. یا کمی بعد از این وقتی که ما سیف فرغانی رو میبینیم طلوع میکنه، صرفا با یک مرثیه محض روبرویم که خیلی قصیده معروف دیگه، ای قوم بر این عذاب بگرید، بر کشته کربلا بگرید، با گریه سخن نکونم آگهت من میگویم شما بگرید. کاملا ببین بس گریه کردن و گریاندن عنصر اصلی شکلی کاره و از عواطف عمیق‌تر و اصیل‌تر یاد میکنه. ما به همین نگاه، همین روی کرده نگاه میکنیم، اکثرا ما شعرهای تراز اول فارس شعری در خصوص حادثه عاشورا دارن.
دقیقا.
یعنی مثال هایی که زدیم، ببین سنایی هست، کسایی هست، سیف هست، حافظ هست. حافظ غزل خیلی معروفی داره، کاملا روی کرده عاشورا، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دانش ریوش نتونیم حکایت، رندان و چشنه لب را آبی نمیدهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این دل. کاملا روی کرد آشورایی داره و سعدی داریم. ببینیم ما بعد از این دوری ناکو شاعر تراز اول و مثلا بیدل که غزل خیلی معروفی داره با اون بیتش که میگه کیست در این انجمن محرم سر غیور، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. روزگار معاصر ببین، از استاد شهریار ما غزل عاشورا خوب داریم، از مرحوم منذری داریم، از عموم شاعران تراز اول شعر فارسی داریم، اما در عربی به این شکل نیست. ما شاعرایی که شعر عاشورایی گفتن تعداد محدودی هستند و مشخصن، یعنی شاعرایی هستن که گرایش شیعی دارن، گرایش سیاسی شیعی دارن، مثل مثلا دعبل، مثل مهیار. و حالا کم پیش میاد مثلا در اصل
آقای علی کرم، میخوام بگم که این بحث مطرحه. متاسفانه مطالعه ما این روزها رسیده به مطالعات فضای مجازی، یعنی یک دریایی شاید باشه که یک سانت عمق داره و میبینیم مسائلی در این فضا گاهی وقتا مطرح میشه که این مسائل رو ما میتونیم اگر مطالعه خوبی داشته باشیم به این مسائل پاسخ بدیم. مثلا من خیلی دیدم که دارن کار میکنن در این فضای مجازی، تولید محتوا میکنن و اشاره میکنن که میخوان این اتفاقات رو نقص کنن، میخوان در پوش بذارن، میگن که آقا از صفویه بوده، فلان بوده، بیسار بوده، اما ما میبینیم که در شعر ما به این مسائل پرداخته شده. حالا شما اشاراتی داشتین از قرن چهارم و میبینیم که تک تک، یعنی این جواب اون دوستانیه که دارن تولید محتوا میکنن و متاسفانه از کمبود مطالعه در جامعه ما استفاده میکنن.
بله خب، نه خب، کسایی رو تو قرن چهارم داریم با اون غزل، اون قصیده خیلی معروف که حالا هفته پیش براتون چندین بیتش رو گفتم و زیاد نیازی به ارجاع مجدد، سنایی رو داریم. سنایی در مطلع ادبیات عرفانی ما هستش، یعنی هم اصراش در